أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بالاخره امیدواریم خدای تبارک و تعالی بلکه عنایت بکنه ولو در هفته آینده هم که شده این شرایط محدودیت ها به هر جوری انشاءالله برطرف بشه، ولی فعلا دیگه حالا با همین محدودیت شروع کنیم که هر روزش هم بالاخره مغتنمه دیگه. بحث ما در شرایط قاضی به پایان رسید که آخرین شرط بحث شرط اجتهاد بود و اون مسئله رو هم به تفصیل و بیان مفصلی دنبال کردیم و به سرانجام رسیم. بعد از اون مسئله بحث منتهی میشه به مسئله مهم دیگری که عبارت از حکم قاضی بر اساس علم شخصیشه. مسئله ای رو که بعد از شرایط قاضی در تکمیله منهاج مرحوم آقای خوی قدس سر رو آورده، مسئله حکم قاضی بر اساس علم خودشه. مسئله ایست به جد مهم و محل ابتلا و مطرح و معنون در کلمات فریقین شیعه و سنی و حتی در کلمات حقوقدانان معاصر و شایدم قبل. بحث این که قاضی بر اساس علم شخصی خودش آیا حق قضاوت داره یا نه، یا اینکه قضاوت او باید محدود به موازین مثل بینه و ایمان و حجج معهود باب قضا باید باشه، این مسئله است از قدیم مطرح و محل خلاف فی الجمله. قبل از آنی که من وارد تفصیل این مسئله بشم، این نکته لازم به یادآوریه که قبل از ورود به تفصیل این مسئله، این نکته لازم و ضروریه که مورد توجه قرار بگیره و اون این که ترتیبی که مرحوم آقای خوی قدس سره این مسئله رو در این بخش آورده یک نظم منطقی براش احساس نمیشه. ای کاش ایشان این مسئله رو در ذیل ادله اثبات دعوا که فصل بعده دقیقاً این مسئله که تمام میشه ادله اثبات شروع میشه و یکی از ادله اثبات بحث علم قاضی است، یکی بیانه است یکی یمینه، و بحث علم قاضی میتونست یکی از مدارک و منابع حکم قاضی قرار بگیره اگر معتبر باشه، اگر نم که نم. این که این مسئله رو ایشون اینجا ذیل بحث صفات قاضی، مسئله مربوط به صفات قاضی آورده، هیچ توجیه براش دیده نمیشه مگر ادنا مناسبتی که بحث در شرایط قاضی بود و قاضی دارای اوصافی بود، بعد این قاضی قضاوتش بر اساس علمش. این که نشد مناسبت به نظم منطقی. این اشکال ما فقط به مرحومای خویی نیست، به جل اصحاب حتی محقق در شرایع که ایشان هم در نظم منطقی که مرحوم محقق خیلی منظمه و نظمی داره و ترتیبی داره که در بحث کتاب قصاص دیدیم که دقتی اعمال کرده بود در نظم مسائل و مراتب اسباب موجب قصاص، که شاید کمتر کسی حتی متوجه اون نظم ایشان در ترتیب مراتب شده بود. ولی ایشان هم اینجا بحث علم قاضی رو به عنوان مسئله ذیل اون چه مربوط میشه به شروط قاضی و صفات قاضی مطرح کرد. من که برای این کیفیت تعرض هیچ موجبی که احساس نمی کنم هیچ، اما با توجه به این که بحث ادله اثبات متصل به این بحث در کلام آقای خویی قدس سر رو آمده، جا داشت احساسم اینه که ایشان این رو هم ذیل ادله یا اولین دلیل قرار میداد قبل از تعرض به بینه متعرض حکم علم قاضی میشد. حقیقت میشه بله. خب به هر حال ما در شروع کتاب قضا یک نظمی و یک ترتیبی هم بر تعرض به مسائل و یک ضابطه‌ای برای نظم منطقی بیان کردیم که بر اساس اون نظم بحث مسئله قضاء قاضی بر اساس علم خودش مندرج میشه در همون فصلی که مرحوم آقای خویی قدس سره و دیگران به عنوان فصل مربوط به ادله اثبات اثبات دعوا مطرح کردن، ذیل اون بحث باید مندرج بشه. و کیفکان، آیا حکم قاضی بر اساس علم خودش به عنوان حکم قضایی مشروعه و به عنوان حکمی که موضوع آثار خاص از قبیل حرمت نقض و از قبیل عدم جواز اعاده دعوا در محکمه و امثال این آثاری که برای حکم قاضی مطرح شده، آیا اون آثار شامل حکمی که ناشی از قطع شخصی و علم شخصی قاضی است و مبتنی بر بینه و دیگر حجج معهود در باب قضا نیست، آیا شامل می شود یا نه؟ این محط بحثه. در این بحث همانطوری که اشاره شد از نظر کلمات هم فقها هم علمای حقوق بحث مطرحه و معنون، و در علما فقها هم بین فریقین مسئله مطرح و معنونه. معروف بین فقهای ما رضوان الله علیهم این است که حکم قاضی بر اساس علم شخصی او مشروع و نافذ و منشأ ترتب کل آثاری است که برای حکم قضایی نافذ و صحیح مطرحه. این معروف بین فقهای ماست و برش ادعای اجماع هم شده، ولی در این حال در مسئله خلاف برخی از قدما حکایت شده، کما این که برخی از متأخرین صریحاً مخالفت کردند در مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش. اون چه در کلمات سابقین اتفاق افتاده نسبت خلاف به برخی از جمله ابن جنید نسبت خلاف به جمعی داده شده از جمله ابن جنید، ولذا ولو معروف بین فقها اینه که علل اطلاق حکم قاضی بر اساس علم خودش مشروعه، ولی در قبال این قول که قول به مشروعیت حکم قاضی علل اطلاق، اقوال دیگری در مسئله مطرحه. یک قول عدم مشروعیت حکم قاضی بر اساس علم خودش علل اطلاقه که این قول به ابن جنید هم نسبت داده شده. به ابن جنید احتمالات مختلفی در مختار ایشون مطرحه که یکی از احتمالات همینه که مرحوم صاحب جواهرم حالا یا خودش یا از قول دیگران نقل میکنه که ابن جنید قائل به این مقال است، یعنی انکار مشروعیت حکم قاضی بر اساس علم خودش علل اطلاق. ولذا قول دوم در مسئله همین شد که حکم قاضی بر اساس علم خودش مشروع نیست، خلافا للمعروف که گفتن علل اطلاق نافذه. در قبال این دو قول، قول به حجیت مشروعیت علل اطلاق و عدم مشروعیت علل اطلاق، اقوال به تفصیل وجود داره که باز نسبت داده شده به چه ابن جنید چه غیر ابن جنید. از جمله تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس که درش به صورت متضاد این تفصیل نقل شده، یعنی یک قول این که قول قاضی حکم قاضی بر اساس علم خودش در حقوق الناس جایزه، در حقوق الله جایز نیست. معکوس اینم نقل شده که در حقوق الناس، اولی رو گفتم در حقوق الناس جایزه، گفتن در حقوق الناس جایز نیست، در حقوق الله جایزه. و لذا به ابن جنید باز این جهت این تفصیل در هر دو احتمالش که انهو نسبت داده میشه، کما این که به حلبی هم یکی از این دو قول به این تفصیل در کلمات به ایشون هم نسبت داده شده، ابو صلاح حلبی در کافی. در برخی از کلمات متأخرین هم که بحث آمده، قول خامسی رو مطرح کردن برخی از معاصرین، قول خامسی رو که حالا بعد انشاءالله تفصیلش رو ازشون حکایت میکنیم و محصلش اینه که گفتن قول قاضی علل اطلاق مبتنی بر علم شخصی خودش نافذ نیست، مگر در مواردی که علم قاضی مبتنی بر مقدمات حسیه غیر اجتهادیه باشه که برای عموم مفید علمه. یه تفصیل این چنینی در مسئله که انه قائل شده. مرحوم محقق کنی قدس سره در تنقیح محل بحث نکته ای رو متعرض شده که میشه اون نکته مبنای تفصیل دیگری به حساب بیاد که میشه به محقق کنی در حقیقت قول دیگری رو نسبت داد که انشاءالله متعرض کلام ایشون هم به تفصیل میشم، چرا که محقق کنی به نظرم در کتب سابقه مفصلترین و محکمترین بحث در این مسئله رو من از کلام محقق کنی دیدم. انصافاً در این مسئله حتی از صاحب جواهر قدس سره مستوعبتر، مفصلتر و محیطتر بحث رو دنبال کرده. حیف اتفاقاً اینجایی از کلمات مرحوم کنی در این چاپ جدیدم نیامده، یعنی هنوز به چاپش نرسیده. جلد سوم. بله حالا اون که جای خود، ولی پس چون اگر جلد سوم هنوز، یعنی گمان میکنم این چاپ جدید این کتاب علل قاعده 5-6 جلد پس باید بشه دیگه، چون چهارم هم آمده،
جلد چهارم آمده، پنجم و ششم احتمالاً میاد.
بله حالا من این بحثو از همون چاپ سنگی دیدم که به اصطلاح اوائل جلد دوم اون چاپ سنگی محسوب میشه، شروع اون بخش دوم. بحث رو ایشون به تفصیل دنبال کرده. نکته ای رو که ایشون اشاره کردم اینجا میتونه مبنای تفصیل ایشان در مسئله باشه اینه که فرموده علم که میخواد منشأ حکم قاضی باشه اقسامی داره، سه قسم ایشون علم رو تقسیم کرده و فرموده یکی از این اقسام اصلا محط بحث و نزاع نیست. اگر این باشه پس قول ایشون دیگه قول به تفصیل نخواهد بود، میخواد بگه که همه در این قضیه شریکن، کسانی که میگن حکم قاضی بر اساس علم خودشم مشروعه منظورشون این مورد نیست. اون موردی رو که ایشون به عنوان قسم خارج از محل نزاع مطرح میکنه علم معصومین مسترد به وحی و الهاماته. میفرماد یه وقت اینه که علم قاضی مبتنی بر یه مقدماتیه که برای عموم مردم مفید علمه، چه این که اون مقدمات رو همه در اختیارشون داشته باشن مثل همین علم روزمره همه، چه نداشته باشن مثل علم رمل و جفر. عبارت ایشون دقتی داره، یعنی تهافت ممکنه بدون احساس بشه و هیچ تهافتی هم نیست در کلام ایشون بعد از دقت. ایشون میفرماد که قسم اول اون علومی از انسانها که مبتنی بر مقدمات حسیه قابل دستیابی برای همگانه. حالا چه همگان به اصطلاح اون مقدمات رو داشته باشن یا نه مهم نیست، این مقدمات برای هر که محقق بشه علم حاصل میشه. ممکنه که این مقدمات رو خیلی ها دسترسی نداشته باشن مثل علم رمل و جفر، ولی هر کی از این مقدمات طی مسیر بکنه به این نتیجه ای میرسه. نظیر اون چه گفته میشه فرق بین معجزه و غیر معجزه، غیر معجزه اینه که برای دیگران قابل دستیابی، هر کی از این مسیر طی طریق بکنه به نتیجه میرسه، معجزه به حساب نمیاد چون برای همه قابل دستیابیه، اما معجزه برای همه قابل دستیابی نیست. ولذا ساختن هواپیما معجزه نیست، چون سیر طبیعی علمه که به این نتیجه منتهی شده. ولذا ساخت هواپیما و صناعات مدرن روز هیچ کدوم معجزه به حساب نمیان، اما مثل قضیه منقلب کردن اعصاب اژدها اون معجزه است، چون برای هیچ کسی به صورت طبیعی قابل دستیابی نیست. ولذا گفته میشه معجزه باید متناسب عصر اون معجزه باید باشه تا ببینن که این امر متناسب با اون عصر از سنخ امور طبیعی خارجه و معجزه بودنش به این معلوم بشه. ولذا جادو نبودن انقلاب اعصاب اژدها رو سحره میدانن. ممکنه من برام قابل تشخیص نباشه، بگم اینم شاید جادوه سحره، اما اونهایی که متخصص جادوگری بودن که جادوگری یک علم طبیعیه و قابل دستیابی لکل احدن هست، هر کی این مقدمات خاص رو طی بکنه همون کاری رو میکنه که جادوگران میکنن، برای همه ممکنه قابل انجام نباشه چون طی مقدماتشو نکردن، اما طی مقدمات از هر کسی میسره و وقتی که شد رسیدن به اون نتیجه طبیعیه. اما قضیه معجزه در اختیار دیگران نیست، در اختیار هر کسی برای رسیدن به نتیجه نیست. ولذا سحر و جادو میشه امر غیر معجزه و طبیعی، ولی معجزه خرق طبیعت. مانعنفی هم از این قبیله، مقدماتی که منتهی به جزم و یقین میخواد بشه، چه اوناییش که برای عموم قابل دستیابیه، چه اوناییش که افراد خاصی به واسطه جفر و رمل دستیابی بهش دارن امر طبیعیه. ولذا قسم اول از علم، علم طبیعی، یعنی علم مبتنی بر مقدمات حسیه که برای انسانها قابل دستیابیه، گرچه بعضیا این علم به خاطر عدم تحصیل مقدماتش برشون فعلا میسر نیست، چون نرفتن رمل بخونن، جفر بخونن، چون تعلم اون علم براشون محقق نشده و لذا دسترسی به علم مبتنی بر جفر و رمل هم ندارن. اما این گونه نیست که اون علم معجزه محسوب بشه از کسی که اون مقدماتش رو طی کرده، چون اون مقدمات برای همه قابل دستیابیه. این قسم اول. قسم دوم علومی است که در کلام ایشان مبتنی بر حجج قضائیه، بینه و امثال اینا، اینم قسم دوم. قسم سوم ایشون میفرماد علم مبتنی بر خارج از متعارف، مثل مبتنی بر وحی و الهام، که اینطور نیست که برای انسانها قابل دستیابی باشه مگر در موردی که خدا عنایت خاصی بکنه. مرحوم محقق کنی قدس سره فرموده این قسم ثالثه از علوم اصلا محل بحث نیست، یعنی حکم قاضی بر اساس علم وحیانی یا حکم قاضی بر اساس علم الهامی مشروع نیست بل اتفاق، و اونچه محل خلافه حکم قاضی بر اساس علم از قسم اوله، کما اینکه حکم قاضی بر اساس قسم ثانی از علم بل اجماع جایزه، اصلا محل خلاف نیست علم مبتنی بر بینه و امثال اون، و اصلا نیاز نیست که علم حاصل بشه، اون حجت خودش اعتبار داره. محل بحث رو ایشون فرموده نزاع اینه که آیا علم قاضی مبتنی بر مقدمات حسیه‌ای که برای هر کس این مقدمات مفید علم، عادتاً بحث اینه که آیا حکم قاضی در این موارد بر اساس این علم مشروع یا نه، مسئله‌ای که مطرحه در کلمات فقهای مسلمین و خصوص شیعه. پس بنابراین فرمایش ایشون اینه که علم قاضی اگر از قبیل علم مبتنی بر وحی مثل پیغمبر یا علم معصوم مبتنی بر الهام باشه، این اصلا از محط نزاع خارجه و مشروعیت نداره حکم قاضی در این موارد. یعنی امام علیه السلام بر اساس علم لدنی حتما مشروع نیست قضاوت بکنه، پیغمبر بر اساس علم وحیانی حتما مشروع نیست بلا خلافه، ایشون اینجوری فرموده. اگر ایشون فقط این حرف رو فرموده بود در این حد خب میشد تفسیری از ایشان، ولی ایشان فرموده اصلا محل نزاع در کلمات این گونه است، این قسم سوم از علم شامل نمی شود، و بعدم وجوهی برای تثبیت این فرمایشش آورده که به نظر ما هیچ یک از اون وجوه وافیه به اثبات ادعای ایشان هم نیست، انشاءالله متعرض کلام ایشان هم خواهیم شد. ولی ادعای ایشون اینه و به مرحوم صاحب حدائق هم نسبت داده که این قسم سوم از علوم از محط بحث و نزاع در مسئله حکم قاضی بر اساس علم خودش خارج، و لذا این که ما قول ایشون رو به طور مطلق قول به تفصیل به حساب نمیاریم از این بابه که ایشون میخواد بگه اصلا محل نزاع این گونه است، و اینی که من میگم که عدم مشروعیت حکم قاضی بر اساس علم وحیانی اصلا این داخل در معقد نزاع و عنوان مسئله محط نزاع نیست. این کلامیش. مرحوم آیخوی قدس سر رو وفاقا للمعروف قائل شده که حکم قاضی بر اساس علم خودش هم مشروعه. بله، اینم یه قولی در مسئله نسبت داده شده که در کلام شیخ در نهایه خلاصه ایشون خلاف رو از دو جهت و تفسیر رو از دو جهت قائله، یکیش همین تفسیر بینه حکم امام بر اساس علمش و حکم قاضی غیر امام. ولو ظاهر کلام محقق در شرایع اینه که اصلا مسئله در ناحیه حکم امام بر اساس علم خودش محل خلاف نیست و حکم قاضی امام در قضا بر اساس علم خودش بل اتفاق مشروعه، که حالا عبارت محقق رو هم اشاره خواهیم کرد. ولی یکی از احتمالاتی که حالا هست همین چه در کلام مرحوم شیخ در نهایه است که ازش که انه این تفصیل هم برمیاد. مرحوم های خویی همونطوری که عرض کردیم ایشون فرموده علل اطلاق بلا فرقین بین حقوق ناس و حقوق الله حکم قاضی بر اساس علم خودش مشروعه. البته یه چیزی در ذیل کلام آقای خویی آمده که مبادا اون مهم تفصیل و ادعای تفصیل بشه. ایشون فرموده بله حکم قاضی مطلقا بر اساس علم خودش مشروعه، اما در حقوق الناس قضیه مطالبه حقم شرط در رسیدگیه و این ربطی به این نداره که حکم قاضی بر اساس علم خودش تفاوت بکنه در مسائل. یکی از شروط رسیدگی به پرونده اینه که ذوالحق مطالبه کنه، یا اینکه نسبت به برخی از حدود باید من له الحق مطالبه بکنه، مثل حد القذف، یا حتی در حد سرقت یکی از شروطش اینه که شخصی که مال باخته است اقامه دعوا بکنه. خب اینا ربطی نداره به مسئله این که قاضی بر اساس علم خودش میتونه قضاوت بکنه یا نه. ایشون میگه علل اطلاق قاضی بر اساس علم خودش میتونه قضاوت بکنه، منتها این که اقامه برخی از حدود منوط به مطالبه ذوالحق مثل حد القذف یا حد سرقت، اینا لطمه‌ای به مشروعیت حکم قاضی بر اساس علم خودش علل اطلاق لطمه‌ای به اون جهت وارد نمی‌کنه. به هر حال مدعای مرحوم آقای خویی این قوله که علل اطلاق علم قاضی مبنای حکم او میتونه قرار بگیره و دلیلی که ایشون بر این جهت در مبان تکمله مطرح کرده کمتر از یک سطره، که ما در یک جلسه به این دلیل هم قبل اشاره کردیم. مسئله ای که مثل محقق کنی صفحاتی درش قلم فرسایی کرده، صاحب جواهر قدس سرو در عین اختصار صفحاتی بحث رو درش دنبال کرده و مسئله ایست که جا داره درش دست و پا زدن، مرحوم آقای خویی با یه خونسردی کسی اگر این یه سطر رو ببینه یخ میکنه مسئله به این داغی و جدی و مهم و پر اختلاف و پر مشکله به یک سطر و کمتر از یک سطر خاتمه پیدا کرده در کلام ایشان. فرموده بله مشروع حکم قاضی از باب اطلاق حکم به عدل و تمام، ادله حکم به قسط و عدل اقتضا میکنه حکم قاضی بر اساس علم خودش مشروع باشه. یعنی متن ایشان مفصلتر از شرح ایشان اینجا، متن مسئله ایشون چند سطر لاغل هست اما شرح ایشون کمتر از یه سطره. چه جور شده ایشون اینجا کم حوصله بوده و بحث رو دنبال نکرده؟ خلاصه مرحوم محقق در شرایع قدس سر رو ایشان قائل به همین قوله، یعنی قائل به این که حکم قاضی بر اساس علم خودش علل اطلاق مشروعه، منتها ایشون مرحله‌ای پیش آمده. اول فرموده حکم امام علیه السلام بر اساس علمش جائزه، بعد فرموده و فی حکم غیرهی غیر امام قولان، غیر امام بر اساس علم خودش میتونه قضاوت بکنه یا نه. قولان حالا اقهرهما یا اقواهما، حالا خیلی آدم نیست، عبارت مثلا اینه که اونم نافذه و مشروعه. از این عبارت برمیاد جواز حکم امام معصوم، چون امام در اصطلاح معروف فقها امام معصومه، جواز حکم امام معصوم بر اساس علم خودش مورد تسالمه و اجماع و خلافی در مسئله نیست. اون چه محل خلافه فیه قولان غیر امام و حکم غیر امام در مسائل بر اساس علم خودشه، که در اونم مختار مرحوم محقق اینه که حکم قاضی غیر معصوم بر اساس علم شخصی خودش مشروعه. این عبارتی که مرحوم محقق قدس سره در شرایع آورده. مرحوم صاحب جواهر قدس سره از این بحث شد. خراب به خدای قطع میشه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره ذیل کلام محقق قدس الله سره، ایشان مسئله رو که دنبال کرده در هر دو بخش، هم در اون چه مربوط میشه به حکم الامام بر اساس علم خودش و هم در اون چه مربوط میشه به حکم غیر امام از دیگر قضات، در مسئله ادعای اجماع رو از برخی از بزرگان حکایت فرموده. من حالا به عبارت ایشون اشاره میکنم، از جمعی از شاید علامه و سید مرتضی و اینا ادعای اجماع در اون ذیل کلام محقق که راجع به امام ایشون فرموده. بله، عبارت محقق این بود که راجع به امام یقضی به علمه مطلقا. بله، عبارت محقق در شرایع این، الامام یقضی به علمه مطلقا و غیره من القضات، غیر امام یقضی به علمه فی حقوق الناس، اینم که انه هیچ خلافی درش نیست، و فی حقوق الله تعالی علا قولین. من به محقق خلاف رو علل اطلاق نسبت دادم، درست نبود، یعنی نسبت خلاف رو. محقق در حکم قاضی غیر امام غیر معصوم در حقوق الناس هم که انه خلافی در مسئله قائل نیست، بل اتفاق غیر معصومم حکم در حقوق الناس بر اساس علم خودش میکنه. اون چه ایشان فرموده فی المسئله قولان در رابطه با حقوق الله فقط فرموده و فی حقوق الله تعالی علا قولین اصحهما القضاء. بعدم یه عبارتی داره که ویجوز ان یحکم فی ذالک کله من غیر حضور شاهد یشهد الحکم. خب این عبارت شرایع. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که عبارت محقق و اولا اطلاق در کلام محقق و تفسیر کرده که علی امام یقضی به علمه مطلقا فرموده، منظور از اطلاق حق الله و حق الناسه، همون تفصیلی رو که بعد خود محقق میخواد در غیر امام حکایت بکنه خلاف درش رو، این اطلاق رو اولا به این تفسیر کرد. بعد قبل از این فرموده بلا خلافن، خود صاحب جواهر در مسئله بلا خلافن بینن معتدن به. بعد از عبارت محقق فرموده بل فی محکی الانتصار والغنیه والایضاح و نهج الحق و غیرها الاجماع علیه، ادعای اجماع بر مشروعیت قضاء امام علیه السلام بر اساس علم خودش. بعد مرحوم صاحب جواهر متعرض وجوه دیگر ادله و استدلالات لفظی و ادله نقلیه بر مشروعیت قضا امام بر اساس علم خودش میشه. این در اون بخش از کلام. ذیل کلام محقق مربوط به غیر الامامم که فرمود غیر الامام یقضی به علمه در حقوق ناس و فی حقوق الله علی قولین، این که در حقوق ناس که ایشون فرموده به علم خودش قضاوت میکنه غیر معصوم، باز ایشون مرحوم صاحب جواهر فرموده و فل انتصار و الغنیه و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علیه. بعد میفرماد و هو الحجه، یعنی این اجماع، اجماع معتبرم هست، اجماع حجته. بعد متعرض استدلالات دیگر بر مشروعیت قضاء غیر معصوم و غیر امام علیه السلام بر اساس علم خودش میشه، وجوهی رو ذکر میکنه که ما فعلا دائی نیست اون وجوه رو متعرض بشیم، بعد انشالله ذیل عنوان ادله اقوال مطرح خواهیم کرد. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سر متعرض کلام سید در انتصار میشه، سید مرتضی، که میفرماد ایشون ردن بر مخالف خودش که ابن جنیده، کلامی رو متعرض شده که مرحوم صاحب جواهر عبارت انتصار رو نقد میکنه که صاحب انتصار سید مرتضی رد تندی بر ابن جنید کرده، انکار شدیدی بر او کرده که چرا اعتبار علم قاضی و جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش رو انکار کرده، ولو به تفصیلی که به اون نسبت داده میشه، و خلاصه یه مقداری تندی در عبارت کرده. صاحب جواهر بعد میگه نظیر این تندی تو بعضی از کلمات دیگرانم به پیروی از سید مرتضی شکل گرفته، یعنی این انکاری که سید بر ابن جنید داره، برخی دیگر هم خلاصه دنباله سید به همین صورت تند شدن در برخورد با ابن جنید. خود صاحب جواهر قدس سر رو اینجا که میرسه دلش بر ابن جنید میسوزه یه مقداری، میگه ولیکن انصافاً اینه که حرف ابن جنید هم اینجور توف و لعنی و شدت انکاری نبود که سید خلاصه اونجوری برخورد کرد و بعدم به دنبالش بعضیا جرأت پیدا کردن به ابن جنید حمله کردن. شروع میکنه تمام اون ادله‌ای که خود صاحب جواهر قبل برای مشروعیت قضاء قاضی غیر معصوم بر اساس علم خودش ذکر کرده همه رو پنبه میکنه. یعنی اول ادله‌ای رو در راستای مختار صاحب شرایع که جواز قضاء علم قاضی غیر معصوم بر اساس علم خودشه، ادله ای رو غیر از اجماع نفی کرد. اینجا که میرسه مثل این که دلش میشکنه بر ابن جنید، میگه که آخه بابا این حرف انقدرم ضعیف نیست که شما اینجوری باش برخورد کردید، چون عبارت مرحوم سید راستش جوریه که حاکی از اینه که این قول، یعنی کسی بگه که مثلا قاضی بر اساس علم خودش مثلا نمیتونه قضاوت بکنه، با مبانی مذهب سازگار نیست. یعنی که انه و از عبارت سید مرتضی برمیاد که مشروعیت قضا قاضی بر اساس علم خودش اصلا جزء مبانی مذهبیه، یعنی مخالفتش مبتنی بر نوعی قیاسه. اینجا که میرسه صاحب جواهر میگه نه آقا اینقدر تون مرخورد نکنید با ابن جنید، حرفش اینقدر موهون نیست. اون وقت حرفش اینقدر موهون نیست که همه ادله مشروعیت قضاء به علم رو اینجا که میرسه پنبه میکنه، غیر از اجماع، یه عدل اجماع. از اجماعش که بگذریم ادله دیگه نه، اونا ادله ای نبود که بگیم یه ادله تمامیه تا بگید مقتضای مذهب اینه که حکم قاضی بر اساس علم خودش مقتضای مذهب شیعه مشروعیتش باشه، ولذا همه ی ادله رو پنبه میکنه. بعد باز ورقو برمیگردونه صاحب جواهر، میگه ولا که ولو گفتیم انصافنی حرف انقدر ضعیف نیست الا ان یقال، یا اللهم الا یقال، تعبیرش آدم نیست که میگه مگر اینکه گفته بشه این گونه، گفته بشه که این، ببخشید قبل از آنی که این اللهم الا یقال، صاحب جواهر ادله مشروعیت حکمو که پنبه میکنه وارد میشه برای تثبیت حرف ابن جنید وجوهی اقامه کردن، یعنی عده‌ای از ادله ذکر میکنه برای اینکه بابا حکم قاضی بر اساس علم خودش مشروع نیست، نه فقط حکم قاضی بر اساس علم خودش دلیل نداره، دلیل بر عدم هم داره. اینقدر مرحوم صاحب جواهر دلش به رحم آمده برای ابن جنید. بعد از اون قلم رو برمیگردونه میگه اللهم الا ان یقال، این که نه آقا، این ادله ای که شما ذکر کردید، این ادله که میگه حجج با آب قضا فقط بینه و کذاست، این ادله در مقابل علم نیست، این ادله ناظر به غیر علمه، اون جایی که علم وجود نداره فقط این ادله، اما این که معیار فقط این ادله باشه به گونه ای که حتی بر علمم مقدم باشه و علمم ارزشی نداشته باشه اون جایی که علم وجود داشته باشه، شما بفهمید نه اینجوری نیست. ولذا علاوه بر اجماع و رد این ادله، آخر کار یک دلیل رو باز احیا میکنه صاحب جواهر و اون اطلاقات ادله حکم به ما انزل الله، همونی رو که در بحث مشروعیت قضاء مقلد مبنای ایشون بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد داشت، اون رو باز اینجا تکرار میکنه که بگیم اطلاق و حکم به ما انزل الله اقتضا میکنه که حکم بر اساس علمش از موارد حکم به ما انزل الله و مندرج در اون اطلاقات و عمومات، و لذا دلیل بر مشروعیت قضاء قاضی اطلاقات علاوه بر اجماع در مسئله ما نحنوفی، و لذا مختار صاحب جواهر قدس سر رو هم در مسئله این شد که قضاء قاضی بر اساس علم خودش مشروعه، به خاطر چی؟ اجماع و اطلاقات حکم به ما انزل الله. این آخرین کار گمان میکنم مرحوم آقای قدس سر رو وقتی که این مسئله رو از جواهر دیده، که حتما دیده، یه همه اون ادله رو دیگه گفته که اون ادله رو که صاحب جواهر خودش فاتحهشو خوند، رسید آخر کار گفت دلیل اجماعه و حکم به ما انزل الله، و لذا مرحوم آقای قدس سر رو محدود شد به همین سطر آخر از جواهر و استدلال. این از ناحیه احوال در مسئله، تا اینکه انشاءالله وارد تفصیل مسئله و ما ینبغی ان یقال انشاءالله بشیم. والحمد لله رب العالمین.